سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حضور داعش در جوزجان تقریبا پایان یافته و جای این گروه را طالبان گرفتند. آیا این مسئله امتیاز است برای طالبان؟ پاسخ این سوال را می شنوید. نگرانی ها در مورد امنیت ولایت ننگرهار و اقدامات تازه حکومت. شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان می گویند تصمیم عجولانه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری نگران کننده است. و قانونگذاران ایرانی بر رئیس جمهور حسن روحانی یک ماه وقت دادند اقدامات کند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
بعد از سقوط پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان به دست طالبان، صدها نفر از اعضای آن به نیروهای دولتی و طالبان تسلیم شدند. ملل متحد از اعلان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال می کند. پارلمان ایران به رئیس جمهور این کشور یک ماه مهلت داده تا به تالار حاضر شده درباره مشکلات اقتصادی کشور توضیحات دهد. و یک مقام ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید کشته شدن سه خبرنگار روسی در افریقا او را تکان داده و سخت غمگین ساخته است. مشروع اخبار. با شدت جنگ میان شورشان طالب و افراد گروه دولت اسلامی در جوزجان، صدها نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی درزاب به نیروهای دولتی تسلیم شدند. تورن محمد اسماعیل، قماندان امنیه ولسوالی درزاب، صبح امروز به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفت که حداقل 200 نفر از داعشیان تسلیم شدند. شمار از زنان هم میان تسلیم شدگانند.
چهار بجه صبح بود اینا رئیس تسلیم شدن، اومدن اینا رفتن نازم صاحب عبدالرحمن است عامر عمومیشان، نازم صاحب مبتی هم از دیگه هم داخل صحبت است.
قماندان امنیه درزاب می افزاید که با تسلیم شدن این افراد پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان سقوط کرد. از سوی دیگر شورشان طالب می گویند که 10 نفر از افراد داعش کشته یا زخمی شدند و در جنگ شب گذشته در ولسوالی درزاب 62 تن از افراد داعش به شمول 21 جنگجوی خارجی با تمام اسلحه و مهماتشان به طالبان تسلیم شدند. مقامات محلی می گویند که طالبان 4000 نفر از جنگجویان خود را از مناطق مختلف در برابر داعش در جوزجان بسیج ساخته بودند. با سقوط پایگاه گروه دولت اسلامی، نیروهای دولتی و شورشان در ولسوالی درزاب در برابر هم قرار می گیرند. ملل متحد از اعلان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال می کند. اعلامیه یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان می گوید که آنها از اعلان امروز کمیسیون مستقل انتخابات که 31 حمل سال 1398 را روز انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد استقبال می کند. اعلامیه از قبل تادامیچی یا ما ماتو نماینده خاص ملل متحد در افغانستان می گوید که اعلان امروزی یک لحظه مهمه برای دموکراسی در این کشور است. مقامات محلی لوگر می گویند در عملیات شب گذشته نیروهای دولتی در ولسوالی برکی برک 8 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. شاپور احمدزایی، سخنگوی قماندانی امنیه لوگر، امروز به رادیو آزادی گفت
شب گذشته خطه 01 که از مرکز آمده بود در ساحه ولسوالی برکی برک کاریجات کلای حیات و کلای شاهی و کلای ملک در آن ساحات عملیات هوایی و زمینی صورت گرفته که در نتیجه 5 نفر مخالفین کشته شده و 3 نفر دیگرشان زخمی شدند.
سخنگوی قماندانی امنیه لوگر می افزاید که در این عملیات به نیروهای دولتی و غیر نظامیان کدام آسیبی نرسیده است. شورشان طالب هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پروژه رسانیدن برق به 3000 خانواده شهر قندوز راه اندازی شد. این پروژه از سوی عبدالجبار نعیمی والی قندوز و مقامات این ولایت راه اندازی گردید. نعمت الله تیموری سخنگوی قندوز به رادیو آزادی گفت که این پروژه به مصرف تقریبا 6 میلیون افغانی در ظرف یک ماه تکمیل خواهد شد.
شبکه لین برق 20 کیلوولت شهری ولایت قندوز آغاز شد که تا یک ماه تکمیل خواهد شد و حدودا 5 میلیون و 800 هزار افغانی مصرف بالایش می آید که با تکمیل شدن این پروژه حدودا 3000 خانواده از برق آن مستفید خواهد شد.
آقای تیموری می افزاید که یکی از فواید دیگر این شبکه این است که با قطع برق شهری این شبکه را می توان با برق وارداتی تاجکستان وصل کرد. پارلمان ایران به رئیس جمهور این کشور یک ماه مهلت داده تا به تالار حاضر شده درباره مشکلات اقتصادی عمیق ایران به مردم پاسخ گوید. خبررسانی نیمه رسمی نیمه دولتی اسنا گزارش می‌دهد که قرار است حسن روحانی درباره کندی پیشرفت اقتصاد، بالا رفتن میزان بیکاری و کاهش حاد قیمت ریال پرسیده شود. قرار است این هم پرسیده شود که 2 سال بعد از امضای توافق اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان، دسترسی بانک‌های ایران به شبکه‌های مالی در جهان چرا هنوز هم محدود مانده است. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا در ماه می خروج این کشور از توافق اتمی با ایران و برگشت تعزیرات بر این کشور را اعلان کرد، حکومت رئیس جمهور روحانی با انتقادهای روس افزون روبرو می باشد. یک مقام ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید کشته شدن 3 خبرنگار روسی در افریقا او را تکان داده سخت غمگین ساخته است. این 3 خبرنگار فعالیت‌های یک سازمان شبه نظامی روسی در جمهوریت افریقای مرکزی را تحقیق می‌کردند. هارلم دیسیر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آزادی رسانه‌ها در پیام توییتری امروز خود به خانواده‌های اورخان زیمال، الکساندر راستورگویف و کیریل رادچنکو تسلیت و همدردی عرض کرده است. سازمان خبری که این 3 خبرنگار برایش کار می‌کرد و مقامات محلی گفتند که آنها دیروز در یک کمین کشته شدند. خبر کشته شدن این ژورنالیستان واکنش‌های پر از غم و اندو و سؤال‌ها درباره یک گروه مرموزه که آنها در موردشان تحقیق می‌کردند و دنبال داشته است. گفته می‌شود که رئیس جمهور پوتین در جاهایی که نمی‌خواهد اردوی روسیه اعزام شود، از این گروه کار گرفته است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حضور داعش در جوزجان تقریبا پایان یافته و جای این گروه را طالبان گرفتند. آیا این مسئله امتیاز است برای طالبان؟
یکی در گفت است که جنگ است. در جنگ خونمو پیش رفتن و وقت برفتن داره. یا امتیاز نمی دانیم، این فقط معرکه جنگ است. به هر صورت داعش یک پدیده بسیار شوم و بسیار پدیده بد بود.
نگرانی ها در مورد امنیت ولایت ننگرهار و اقدامات تازه که حکومت
کشف و خونسا کردن پلانهای دشمن کار امنیتی ملی است. تامین امنیت در شهر وظیفه پلیس است. اگر در کوتاه مدت مسئولیت امنیت شهر جلال‌آباد به اردوی ملی سپرده می شود بهتر است.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان می گویند تصمیم عجولانه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری نگرانشان ساخته است.
انتخابات ریاست جمهوری برای افغانستان بسیار مهم، حساس و در این حال پرسش برانگیز است. سیاستمداران افغان در داخل و بیرون نظام به خاطر این نیت حکومت بی‌باور هستند.
برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
زمانی که تیمورشاه در این قبر مدفون شدن، از او زمان به نام قبر تیمورشاه مشهور شدن. بعد از او که ساختمان های بعدی جدیدی که ساخته شدن، این تمام حوزه و صحه به نام تیمورشاه یاد میشه.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. از دیشب به ای طرف حدود 200 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. به گفته قماندان امنیه ولایت جوزجان، با این مسئله مرکز اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان از بین رفت. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان ساعت پیش در مورد تحولات به ما چنین معلومات داد.
قسمی که مقامات محلی ولسوالی درزاب جوزجان میگن همین لحظه 200 تن از گروه داعش که در ولسوالی درزاب بسر میبرن و به نیروهای امنیتی تسلیم شدن انتظار ای را دارن که تا تیاره های اردوی ملی اونجا سفر بکنه و از ولسوالی درزاب به شهر شبرغان انتقال بدن و مقامات محلی در روزهای بعدی اینا را تا یک مراسم خاص به رسانه ها معرفی میکنه و یک کنفرانس هم خواهد گرفتن. به گفته مقامات محلی 30 تن از زنان داعشی هم شامل این مردا هستند که به گفته مقامات محلی این زنان باشندگان ولایت غورن که با شوهرشان به جنگ درزاب آمدند. اما که گمان می رفت در بین از زنا خارجی ها هم باشه، اما خارجی نبوده و خارجی ها توسط طالبان اسیر شدند.
شنیدین که 200 تن از اعضای داعش در جوزجان به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. گفته میشه که این داعشیا از جنگ ها با شورشیای طالب مجبور شدند که به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شوند. همکار مقیم نائب صحبت را با لطف‌الله عزیزی والی جوزجان انجام داده و در آغاز ازش چگونگی تسلیمی این جنگجویا را به دولت پرسیده.
از دو هفته به این طرف جنگ بین داعش و طالب به شدت ادامه داشت که در نتیجه درگیری بین داعش و طالب بیشتر از 200 نفر از اعضای جان کشته شد. بعدا به نسبت به جنگ ها طالب ها قوی شدن بالای داعشی ها و مجبور شدن داعش ها که یک قسمتشان کشته شد. 3 نفر هم 3 روز قبل تسلیم شده بود و بالاتر از 200 نفرشان امشب به نیروهای امنیتی تسلیم شده.
خب والی صاحب، نیروهای امنیتی افغان نتونستن که گویا شورشی های داعش سرکوب کنن و در سرکوب از اونا ناکام ماندن. چقدر امتیاز به طالبا در این رابطه میتین؟
شما رجل بزنید که طالب و داعش هر دوش هم دشمن مردم افغانستان، هر دوش هم بر علیه نیروهای افغانستان می جنگن و هر دوش هم بر مردم افغانستان کدام پیام خوبی ندارن متاسفانه. شما در ججان هستیم که تنها جنگ بین از اونا نبود. قبل از داعش ها مورد حملات هوایی نیروهای افغان قرار گرفتند و مورد حملات نیروهای ائتلاف ناتو قرار گرفتند. زیاد افرادشان و از جمله قاره حکمت فرمانده بسیار ارشدشان توسط بمباردمان هوایی از بین رفته. فوق‌العاده کارهای پراتفی نیروهای دولت و نیروهای حملات هوایی دولت و قوای هوایی دولت ما نقش اساسی را داره دارید.
خب شما خودتان همین موضوع را میگین که طالبا با اونا جنگ کردند، بالاخره سرشان زور شد و اینا مجبور شدند که دوباره به دولت رو آوردند. اما تو نیست؟
بله بله بله.
پس به نظر شما یک امتیاز به طالبان نیست؟
اینکه گپ هست که جنگ هست. در جنگ خونمون پیشرفتن و وقتی برفتن داره. این را امتیاز نمی داریم. این فقط معرکه جنگ هست. به هر صورت داعش یک پدیده بسیار شوم و بسیار پدیده بد بود، بی‌رحم‌تر نسبت به طالب و خوب است خوش هستیم که از بین رفت و ما هنوز به نگرانی ما رفع نشده. هنوز در روزهایی که داعش بود فعلا متأسفانه فعلا هم در اونجا طالب هنوز هست و در اونجا وقت ما مطمئن بشیم که او در حاکمیت دولت قرار بگیره.
ولی صاحب شما خودتان میگین که داعش یک پدیده شوم بود گویا. اینال جنگجویای داعش و رهبری داعش فعلا به سوی دولت آمده، یعنی تسلیم شدن. چی برخورد با اونا میکنین شما؟
دیده شما که چی پس در بالاشان گرفته میشه؟ دو قسمت داره. یکی یعنی که شما میفهمین کسی که بالای کسی که حق داره، کسی در حقش ظلم کرده، ادعای مستقیم بالاش باشه، او قواضی که پس که حق دار و حقش رسانده میشه و اونجا ما شما قانون داریم، اصول داریم و مراجع عدل قضایی داریم. یکی مسئله است که در جنگ است، در جنگ مورد حکومت میشه. اگر حکومت اگر عفو عمومی قرار میده، مورد عفو قرار میده، در اونجا اگر حق العبد نهفته نباشه مشکل وجود نداره که اونا از این میتونن گذی استفاده بکنن. چون اونا هنوز در اون محل هستن، هنوز در اون ساحه بیرون از دنگ انتقال داده نشدن ما می لازم کوشش کرده راستیم که برای زنا پهران روان بکنیم توسط هلیکوپتر نیا انتقال بتیم. مطمئن شویم بعدا انشاءالله تصمیم بزرگاه مرکز میگیره.
شما خوب والی امی ولایت هستین، برای این مردم سرامی مردم والی هستین، یعنی خدمت برای مردم وظیفه دقیق شماست. پس جنگ های طالبان داعش همگی مردم هم بسیار نارام ساختن، بر مردم شما چی کردین؟
بچیده شدن لانه های داعش و اخیرین این پدیده بدنام از جغرافی به نام جوزجان، گم شدن از خودی از یک امر یک قدم نیک است، یک گام مثبت هست، یک خوشخبری است برای مردم ما. امیدوار هستم که با گم شدن از اینا مردم ها در خانه ایشان پس جا با جا شوند، بتانیم که دروازه و کاسه برای اطفال ما باز شود و اطفال ما بتانند که با آرامی درس خدا خوانده بتانند. هیچ چیز های تلاش ما جریان داره. امیدوار هستم که بر آینده هم شاهد آرامش و ثبات بیشتر بنده منطقه باشیم.
شنیدین که 200 تن از اعضای داعش در جوزجان به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدن. این موضوع را والی جوزجان لطف‌الله عزیزی امی حال در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار میگن که برای تامین امنیت اساسی شهر جلال آباد، تقویت نهادهای کشفی و استخباراتی و اصلاحات در صفوف پلیس ضروری است. ذبیح‌الله اسمری یک عضو شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که سپردن مسئولیت امنیت شهر به اردوی ملی در کوتاه مدت مفید است، اما در دراز مدت تامین امنیت کار استخبارات و نهادهای امنیتی است نه از اردوی ملی. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای اردوی ملی عملیات‌های خود در ننگرهار تا امن شدن ای ولایت ادامه میتن. نورالله شایان جزئیات دارند.
برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار هرچند سپردن مسئولیت تامین امنیت شهر جلال آباد به اردوی ملی را می ستایند، اما به گفته آنان برای تامین امنیت این شهر آوردن اصلاحات در ادارات استخباراتی، کشفی و امنیتی این ولایت یک نیاز جدی است. ذبیح‌الله اسمری یک عضو این شورا روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت باید ارگان‌های کشفی و استخباراتی این ولایت تقویت شوند و هماهنگی میان ادارات امنیتی ایجاد شود.
کشف و خونسا کردن پلان‌های دشمن کار امنیتی ملی است. تامین امنیت در شهر وظیفه پلیس است. اگر در کوتاه مدت مسئولیت امنیت شهر جلال آباد به اردوی ملی سپرده می شود بهتر است، اما راه حل اساسی این است که امنیت ملی پلان دشمن را خونسا کند و پلیس امن و نظم را حفظ نماید.
آقای اسمری اداره مالی ننگرهار را در پیشبرد وظایفش ناتوان می‌خواند و می‌گوید برای بهتر شدن وضعیت فعلی ننگرهار باید در رهبری ولایت و نهادهای امنیتی ننگرهار تغییرات بیاید. این در حالی است که پس از افزایش حملات و نامنی‌ها در شهر جلال آباد، اداره ولایتی ننگرهار گفته است که سر از روز چهارشنبه تامین امنیت شهر جلال آباد در کنار نیروهای دیگر به اردوی ملی نیز سپرده شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، فعالیت گروه داعش و نامنی‌ها در ننگرهار در 3 ماه گذشته بی‌پیشینه بوده است و مردم آرامششان را از دست دادند. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان نیز در صفحه فیسبوکش از نامنی‌های اخیر در ننگرهار ابراز نگرانی کرده و گفته است در این باره با رئیس جمهور غنی صحبت خواهد کرد. آقای زاخیلوال نوشته است در 3 ماه اخیر ننگرهار شاهد 32 حمله انتحاری و انفجاری بوده است که در نتیجه آن 650 تن کشته و زخمی شدند. این در حال است که روز سه‌شنبه در حمله گروهی مهاجمان مسلح بالای ریاست ماجرین و عودت کنندگان ننگرهار که 6 ساعت دوام کرد 15 تن کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی هم محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت اردوی ملی تا زمان عملیاتهایش را در ننگرهار ادامه خواهد داد تا امنیت تامین شود.
ما در ننگرهار و برخی نقاط دیگر تا زمان عملیات‌های ما را ادامه می‌دهیم که امنیت تأمین شود. وقتی امنیت تأمین شد، پس از آن وظیفه پلیس است که مطابق قانون نظم را حفظ کند و ما دوباره به گارنیزون‌ها برمی‌گردیم.
آقای رادمنش گفت داعش و مخالفین مسلح دیگر میخواهند با هدف قرار دادن غیر نظامیان مردم را نسبت به اداره محلی ننگرهار بی باور کنند. اما وی اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی و دفاعی در شهر جلال آباد با توجه به تهدیدات فعلی تدابیر شدید و عملیاتهایشان را گسترده تر خواهند کرد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 مای حمل سال آینده خورشیدی را تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگن که تصمیم عجولانه در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری اونا را بسیار نگران ساخته. یوسف رشید، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، گفته که کمیسیون مستقل انتخابات توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در زمان اعلان شدن نداره. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته که آمادگی های لازم به خاطر انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده و مطابق تقویم اعلان شده انتخابات به گونه شفاف برگزار میشه. فرشته ندا جزئیات داره.
برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند حکومت به خاطر رهایی از فشارهای جامعه جهانی، شماری از جریانهای سیاسی، احزاب و حلقات تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با عجله اعلام کرد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان بدین باورند که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار نگردد.
انتخابات ریاست جمهوری برای افغانستان بسیار مهم، حساس و در این حال پرسش برانگیز است. سیاستمداران افغان در داخل و بیرون نظام به خاطر این نیت حکومت بی باور هستند. جامعه جهانی پرسش های خود را دارد. به نظر من گپ ساده نیست، یا این که انتخابات به تعویق می افتد و اگر هم در زمان آن برگزار شود با بسیار مشکلات پیش می رود و از عواقب انتخابات آینده ما نگران هستیم.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل سال 1398 خورشیدی برگزار می شود. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، می گوید با در نظر داشت امکانات مالی و تکنیکی، کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود که انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری یک جا برگزار گردد. اما یوسف رشید میگوید با در نظر داشته وضعیت اخیر انتخابات ولسی جرگه، ممکن بسیار ساده نباشد که کاندیدان بازنده نتیجه انتخابات ولسی جرگه را بپذیرند و این کار بالای انتخابات ریاست جمهوری نیز تاثیر ناگوار میگذارد. ولی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی لازم گرفته شده و این انتخابات در زمان اعلام شده آن به گونه شفاف برگزار می شود. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، در این مورد به رادیو آزادی گفت
در این مورد ما انقدر تشویش نداریم، آمادگی ها وجود دارد. اما موانع بزرگ که صدر راه ما وجود دارد این است که تاکنون کمک های مالی معلوم نیست. بودجه در این بخش در نظر گرفته نشده است. مشکلات امنیتی وجود دارد. امیدوار هستیم که حکومت به این مسائل رسیدگی نماید. از طرف کمیسیون آمادگی ها خوب است و انتخابات در زمان معین برگزار می شود.
تلاش نمودیم تا در رابطه با بودجه انتخابات نظر حکومت را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما نهادهای امنیتی و دفاعی کشور پیش از این در رابطه با تامین امنیت انتخابات اطمینان دادند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میگوید از لحاظ تکنیکی پس از برگزاری هر انتخابات بعدی آن باید وقت داشته باشد تا برای انتخابات خوب و شفاف اصلاحات به میان آورده شده و آمادگی کامل برایش گرفته شود تا خلاهای انتخابات گذشته در انتخابات جدید تکرار نگردد.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
قانونگذاران ایرانی بر رئیس جمهور حسن روحانی یک ماه وقت دادن اقدامات کنه و در برابر پارلمان ایران به سوالات در مورد نارضایتی روز افزون مردم درباره مشکلات اقتصادیشان پاسخ بده. همکار مقیم نایب جزئیات دارم.
بر اساس گزارش امروز خبرگزاری نیمه رسمی ایسنای ایران، قانونگذاران از رئیس جمهور حسن روحانی میخوان درباره برخی مسائل از جمله ضعف در رشد اقتصادی، بالا رفتن رقم بیکاری و کاهش سرسام‌آور ارزش ریال پول رایج این کشور بپرسند. نمایندگان در مجلس ایران همچنان میخواهند رئیس جمهور توضیح دهد که چرا پس از 2 سال از امضای موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با کشورهای مقتدر جهان، بانک ایران تنها دسترسی محدود به خدمات جهانی مالی دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از موافقتنامه اتمی در ماه می و وعده درباره وضع مجدد تعزیرات علیه این کشور در ارتباط به سقوط سریع نرخ ریال با واکنش‌های شدید روبرو می باشد. تنها تصاویر و ویدیوها که دیروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهند صدها مظاهره کننده در شهرهای مختلف ایران با شمول اصفهان و کرج گرد هم آمده بر علیه انفلاسیون و طوارم پولی بلند اعتراض کردند. انفلاسیون یکی از عوامل کاهش ارزش پول رایج در یک کشور به حساب می رود. ضمناً گزارش ها آکی از آنند که دکانداران و تاجران در منطقه شهپور اصفهان به تحسن پرداختند. مطالب نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که اعتراضات امروز همچنان در این شهرها با شمول اصفهان ادامه دارند، جایی که پلیس بر علیه مظاهره کنندگان از گاز اشکاور و مرمی‌های رابری استفاده می‌کند. چند روز پس از این که نرخ ریال در یک سابقه تازه در بازار سیاه به 122,000 فی دلار سقوط کرد، 200 تن از نمایندگان مجلس در نامه به رئیس جمهور روحانی خواستار تحرک عظمی حکومت شدند. حکومت روحانی در حال حاضر رئیس بانک مرکزی را تعویض کرد و تدابیر دیگری را برای حل مسئله اسعار روی دست گرفت. در ضمن کاهش سریع ارزش ریال در ماه گذشته موجب اعتراضات مردم در شهر تهران شد. پیش از این در اوایل سال جاری مردم ایران به خاطر کمبود آب، قطع انرژی برق و فساد اداری به سرکا برآمده بودند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، هوای شهرتان امروز چطور است؟ کشورهای مختلف جهان امسال گرمای بی سابقه را تجربه می کنند. در کشورهای اروپایی و ژاپن درجه حرارت به حد بالا رفته که در 40 سال گذشته سابقه نداشته. همکارم جاوید نعیمی بیشتر می گه.
اروپا قاره سبز جهان امسال بارانهای کم را تجربه کرده. در برخی مناطق مثل بریتانیا 2 ماه شده که باران نباریده و درختان و سبزه ها به سوی خشکی رفتند. در 40 سال گذشته چنین درجه حرارت و گرمی در بریتانیا سابقه نداشته است. در برخی مناطق بریتانیا به شمول لندن درجه حرارت تا 38 درجه رسیده. در جرمنی، دنمارک و هلند هم هوا امسال خیلی گرم بوده است و در 3 ماه گذشته چنان بارندگی ها کم و درجه حرارت بالا رفته که در 1 قرن گذشته کم سابقه بوده است. هرچند مقام های اروپایی هیچ هشدار از افزایش گرمی پخش نکردند، باز هم برخی ها نگرانی از نبود بارندگی دارند، زیرا اروپا بیشتر در محصولات زراعتیش به باران نیاز دارد. چند هزار کیلومتر دورتر از اروپا، ژاپن هم امسال خیلی گرم شده است. این گرمای نفسگیر که تا 41 درجه سانتیگراد رسید، ده‌ها قربانی در آن کشور گرفت. بر اساس گزارش‌ها در 1 هفته گذشته ریکارد در تاریخ ژاپن به خاطر گرمی بیش از حد هوا ثبت شد. اداره هواشناسی ژاپن همچنان تایید کرده که 77 تن در نتیجه گرمای شدید جان دادند. شهرهای ژاپن اکثرا تا مرز 31 و 32 درجه سانتیگراد در این فصل سال گرم می شوند و شاید مردمش مقاومت گرمی بیشتر را نداشتند که در چند روز گذشته قربانی شدند. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تا لحظات بعد برنامه های افتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها منتظر شماست. با ما باشین. ولی حاله همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان به دست طالبان سقوط کرده، صدها نفر آنها به نیروهای دولتی و طالبان تسلیم شدند. تورن محمد اسماعیل قماندان امنیه ولسوالی درزاب جوزجان به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفت که 250 نفر از داعشیان به شمول 30 زن به نیروهای دولتی تسلیم شدند. از سوی دیگر شورشان طالب میگویند که ده ها نفر از افراد داعش کشته یا زخمی شدند. ملل متحد از اعلان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال می کند. مقامات محلی لوگر می گویند در عملیات شب گذشته نیروهای دولتی در ولسوالی برکی برک 8 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. پروژه رسانیدن برق به 3000 خانواده شهر قندوز را اندازی شد. پارلمان ایران به رئیس جمهور این کشور یک ماه مهلت داده تا به تالار حاضر شده درباره مشکلات اقتصادی عمیق ایران به مردم پاسخ گوید. یک مقام ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که کشته شدن 3 خبرنگار روسی در افریقا او را تکان داده سخت غمگین ساخته است. و فیسبوک میگوید به تلاش‌های پی برده است که به هدف مداخله در انتخابات کنگره آمریکا راه اندازی شده بود.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا نظام معارف ما مشکلات داره، مخصوصا کابل؟ تا لحظات بعد بیشتر به شما میگیم. ولی حاله همکارم فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
رقابت های کرکت بین 150 تیم مکاتب در کابل آغاز گردید. تایب زازای مسئول این رقابت ها امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که بازیکنان مختلف مکاتب دولتی و خصوصی ولایت کابل و لوگر اشراف می کنند مدت 3 روز ادامه می یابد. وی همچنان گفت هدف از راه‌اندازی این رقابت ها این است که بازی کرکت به سطح مکاتب انکشاف نماید و آن در جوانان که از توانایی خوب برخوردارند با تیم های ملی معرفی شوند. مرحله چهارم رقابت‌های مجدنی میان تیم‌های نوجوانان در کابل انجام شد. در این رقابت‌ها از 60 کلب نزدیک 360 ورزشکار شرکت کردند. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی، هدف از برگزاری این رقابت‌ها این است که نوجوانان مجدزن کابل عضویت تیم منتخب را به دست آورند. در پایان این رقابت‌ها 20 بازیکن برتر در تیم منتخب انتخاب می‌شوند. تیم کرکت نیوزلند از رفتن به پاکستان انکار کرد. پاکستان و نیوزلند در ماه اکتبر سال روان میلادی به خاطر انجام بازی تست و بازی 20 اوره موافقه کرده بودند. اما کرکت بورد نیوزلند این پیشنهاد پاکستان را رد کرد که بازی 20 اوره در پاکستان انجام شود. گرگ بارکلی رئیس کرکت بورد نیوزلند میگوید نهادهای امنیتی برای آنان گفتند که از لحاظ امنیتی این بازی در پاکستان مناسب نیست. پس از این انکار قرار است 3 بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره میان پاکستان و نیوزلند با میزبانی پاکستان در ایالات متحده آمریکا برگزار شود. پس از آن که در سال 2009 میلادی بالای تیم کرکت سریلانکا در پاکستان حمله تروریستی صورت گرفت، تیم‌های جهانی از رفتن به پاکستان انکار می‌کنند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه‌های افتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه‌ها را بشنوین، گزارش داریم از سیستم معارف کشور. مسئولین معارف ولایت کابل در یک نشست مشورتی مشکلات نظام معارف بیان و خواهان حلش شدند. در این نشست که امروز برگزار شده بود، والی کابل، وزیر معارف و مسئولین معارف 14 ولسوالی کابل شرکت داشتند. همکارم نصرت پارسا جزئیات دارد.
مشکلات ساختمانی مکاتب، عدم دسترسی شاگردان به کتاب‌های درسی، عدم موجودیت معلمین مسلکی، کمبود میز و چوکی، نبود محیط مناسب درسی، تجهیزات تکنیکی و غیره از مشکلات هستند که در نشست مشورتی ارزیابی معارف ولایت کابل مطرح شدند. در این نشست که روز چهارشنبه برگزار شده بود، والی کابل، وزیر معارف و مسئولین معارف 14 ولسوالی این ولایت اشتراک داشتند. محمد یعقوب حیدری، والی کابل، ابراز نگرانی کرده گفت که اگر مشکلات و کمبودهای موجود در نظام معارف برطرف نشوند، روی
سایر امور در این ولایت نیز تأثیر بد بر جا خواهد گذاشت. وی تاکید نمود که حکومت باید برای حل مشکل در نظام معارف تدابیر جدی را روی دست گیرد.
47,278 طفل از شمولیت به مکتب باز مانده. به تعداد 162 مکتب ما فاقد تعمیر می باشد. مکاتب ولایت کابل به کمبود جدی کتاب و لوازم درسی مواجه است. به تعداد 434 مکتب فاقد میدانهای ورزشی معیاری می باشد. به تعداد 982 باب صنف درسی ضرورت جدی احساس می گردد. به تعداد 35 باب مکتب به ترمیم و 63 مکتب به تعمیر کرایی ضرورت دارد.
آقای حیدری افزود که در برخی ولسوالی‌ها معاشات معلمین چندین ماه به تأخیر پرداخت می‌شود. ولی کابل از وزارت معارف خواست تا در کنار ایجاد مراکز صحی در مکاتب به معلمین نمره زمین توزیع نموده و سهولت‌های ترانسپورتی نیز برایشان فراهم شود. بر اساس معلومات مقام ولایت کابل، همکنون در این ولایت 727 نهاد تعلیمی فعال می‌باشند که در آن به شمول 122,000 دختر، 334,000 معلم مصروف فراگیری تعلیمند. به نقل از ولی کابل، سهم دختران در نظام معارف ولایت کابل 30% می باشد و وی تاکید کرد که این درصدی باید افزایش یابد. میرویس بلخی وزیر معارف مشکلات در عرصه معارف را پذیرفته اما از آمادگی ها برای حل آن اطمینان داده است.
مشکلات را اشاره کردیم اما هیچگاه به معنای از این نیست که ما هم ساکت هستیم. پروسه تدارکاتی 50 میلیون کتاب در حال اجرا شدن هست. 52 تا 54 هزار معلم در سراسر افغانستان کمبود داریم. تلاش ما این است که لااقل کسی که شایسته است با استعداد خودش وارد معارف افغانستان شود.
وزیر معارف افزود که بر اساس تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نظر است تا در دو سال آینده 6,000 مکتب جدید در سرتاسر کشور اعمار شوند که به باور آگاهان این تصمیم رئیس جمهور بیشتر آرمانی بوده تا واقعی و عملی. ناصر صالحی یکی از آگاهان امور معارف میگوید سالها می شود که نظام معارف افغانستان با مشکلات مواجه بوده و حکومت ها در زمینه تعهدات زیادی داشتند اما عملی نبوده است. آقای صالحی تعلیم را اصل اساسی رشد اقتصادی، انکشافی، ترقی و صلح کشور عنوان کرده تاکید دارد که حکومت باید در زمینه توجه زیاد نماید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسان قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوجیجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندای نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر، اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چه زمانی حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه، یا ممکن است یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست، که به صورت غیر مستقیم در قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، دولت ها هستند.
بله، خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سری سودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن، و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگن، و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین‌گذاری کنار جاده‌ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که سال 2009 تا سال 2016 و بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شده در افغانستان، و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما و شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافته. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده، در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفته.
خب امی، قربانی هایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسان‌ها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن. اما زمانی که ما فرد در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هسته باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیره. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستن و این جبران خسارت که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه‌ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محوی کله اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون من شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم، یکی از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارتی هست که به قربانی وارد شده. بله. قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح، کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی، اینا دوباره باز پرورده شود، دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم، نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شوه که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم، دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که از طرف دولت انجام شده، و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره. به این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده. چه نوع اقدام شده؟ مثلا تا کجا رسیده و چه کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شود. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چه مکانیزم‌های ملی وجود داره، چه مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تضمین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشماریم.
بله، خب بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرد اون کاری شد
کرنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره.
این سرنده بر ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، تیمور به در کعبه دل خانه نشین باش، در در اگر صاحب ستاج و نگینی، تیمور اگرچی شاه جهان است ای خدا، لیکن ز صدق دل به دو عالم گدای دوست. شنونده های گرامی، آیا گاهی از جاده تیمورشاهی کابل عبور کرده اید و چی فکر کردید که چرا این موقعیت را تیمورشاهی می نامند؟
سابق تیم توسط معماران قندری ساخته شده بود و همون سبکی که به امروز امپراتوری وجود دارد.
چرا مقبره تیمورشاه درانی در کابل ساخته شد در حالی که سلطنت درانی ها در کندهار بود؟
که رسیدگی بهتر به همه جهات امپراتوری صورت بگیرد؟
وضعیت کنونی مقبره تیمورشاه چی گونه است؟
پیشگیری از این دستفروش ها فعالیت دارند، بارهای ما مورد اکدیم.
در این برنامه در مورد مقبره تیمورشاه که یکی از آبدات تاریخی افغانستان است صحبت میکنیم. در آغاز در مورد شخصیت تیمورشاه و تاریخ زمامداریش صحبت میکنیم. بعد از آن گزارش از مقبره تیمورشاه و در اخیر مصاحبه ما را با یک تن از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره مقبره تیمورشاه بشنوید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان ارائه میکنم. دوستان عزیز، تیمورشاه ابدالی در سال 1746 میلادی در مشهد به دنیا آمد و دومین پادشاه ابدالیان بود که مدت 20 سال زمام امور امپراتوری ابدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پشاور به شکل مرموز چشم از جهان پوشید و به کابل به خاک سپرده شد که آرامگاهش بدن در دوره حکومت پسرش زمانشاه به شکل بهتر اعمار گردید. پوهان رازقی نریوال عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان در مورد شخصیت تیمورشاه درانی توضیحاتی دارد.
یگانه مثال اونا را که ما معیار قبول کرده میتانیم این است که با وجود وارثین امپراتوری احمدشاه درانی شاهزاده های زیاد بودند، مگر وقتی که او در بالای سر کابل شب مرگ احمدشاه درانی اونا انتخاب میشد، از جمله شاهزاده ها با اکثریت آرای اراکین دولت امو وقت که در بالای سر بودند تیمورشاه درانی را به حیث پادشاه افغانستان قبول کنند. او تماما اخلاق یک شاهزاده، اخلاق یک پادشاه یا اخلاق یک شخصیت بزرگ دلالت می‌کند.
منطقه تیمورشاهی کابل که از پل باغ عمومی شهر کابل شروع الا شاه دوشمشیره ختم می شود، به طرف راست آن جاده اندرابی و به طرف چپ آن تیمورشاهی گفته می شود. به خاطر معلومات بیشتر همکارم شمیلا جاوید در موقعیت ادیره تیمورشاه رفته و گزارش را تهیه کرده است که برایتان تقدیم می شود.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، اکنون در محوطه مقبره تیمورشاه هستیم. مقبره تیمورشاه به طرف غرب لیسه آیش درانی و جنوب دریای کابل موقع دارد. البته پیش از درگذشت تیمورشاه اینجا به نام باغ شاه یاد می شد و تفریحگاه بسیار بزرگ بود. اما وقتی که در سال 1207 هجری قمری تیمورشاه درانی فوت کرد، بنا به وصیت خودش و خواست پسرش زمانشاه دمی محل دفن شد. زمانی که تیمورشاه وفات میکنه، پسرش زمانشاه مقبره پدر خود در زمان سلطنت خود بنا کرد. اما کار ساخت و ساز این مقبره سالهای زیادی را دبر گرفت. خب زمانی که داخل محوطه مقبره تیمورشاه شوی، یک سایه بسیار وسیع سرسبز دبر گرفته. شنوندای عزیز، ما فعلا زیر سقف گنبد مقبره تیمورشاه هستیم. یک تن از انجینیر صاحبا مصروف اندازه‌گیری است. سلام علیکم.
سلام شما.
میشه خودم معرفی کنین؟
ناصر هستم، یکی از انجینیرای ریاست حفظ ابدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ.
قسمی که ما خودت همی فعلا کینجا قرار داریم، این گنبد بسیار بلند است. ارتفاع از این چقدر باشه؟
ارتفاع از این تقریبا 19.60 متر است. تا قسمت شانه از این 8 متر است.
یکی خوب گنبد است، یکی باز 4 طرف از این هم کلکیناش مثل گنبد گنبد است.
اینا باز تاق هستن.
تاق گفتمش.
و اونو بیرون که از مالو میشه اونا باز کمانایش هستن.
این چند دروازه داره؟
این مجموعا 4 دروازه بیرونی داره.
در 4 سمت
4 سمت دروازه داره. در هر سمت از این اتاقه ها هستن که برای محافظین در نظر گرفته شده بوده.
خود تیمورشاه خود پایین در تکه و دفن است. خب ما و انجینیر صاحب در پیش مقبره تیمورشاه قرار داریم. خب این دروازه از این بسیار جالب است. انجینیر صاحب، اینجا دو قبر دیده میشه.
یکی خب مقبره تیمورشاه درانی است و دیگر از این مقبره شاه شجاع است که اینجا مدفون است.
میشه بگیم که به کدام شکل ساخته شده؟
این خب مسابق تیم توسط معماری کندری ساخته شده بود و همون سبکی که در امو امپراتوری وجود داشت و جایی که تخریب شده بود، اینا ما که ترمیمات کردیم دوباره به همون سبک با همون مواد ساختمانی کاشته بود. مواد ساختمانیش فرق میکنه، اندازه خشتش فرق میکنه و معماری که ساخته بود کاملا فرق میکنه. خود ساختمان به شکل هجدلی ساخته شده. ساختمان های ابدات تاریخی در اکثر جای ساخته شده. معمار فنی همو چل و فن خود در این ساختمان به کار برده. شما گنبد دیدید، زمانی که ساختمان هجدلی باشه، با
باز اون معمار میتونه گنبد را به هر اندازه‌ای که خودش خواسته باشه بلند بکنه و دیگه قسمت بالای زیر باز خوبی بسته کرده میتونه.
قسمی که میبینیم بالای قبر تو رو یک راست کلکین وری او چی است؟
قسمی گفتیم 4 دروازه دخولی داره. با پایین هر دروازه از این 4 راه هست. باز ما خواستیم که برای فعلا تمام یک راه باز باشه و دیگه راه از ما ساختیم که لحاظ امنیتی به خاطر هم یک راه شاید دروازه منظم ساختیم که بسته کرده.
بسیار خوب. یعنی او راست 4 راه داره. این طرف شما راست
و خود مقبره تیمورشاه در قسمت تحقق دفن است. شکل درستش مقبره محفوظ
است. حفاظت شود.
در مواد ساختمانی ازی ما چونه استفاده کردیم. خوبیش این است که زیاد دوام میکند.
خب اینجا از خارج به دیدن این مقبره میآیند.
آها توریست ها داخلی و بیرونی میآیند به دیدنش. برایشان معلومات دادن.
خب شنونده عزیز شازمان پسر تیمورشاه درانی وقتی که تصمیم گرفت که مقبره پدر خود اعمار کنه از معمارای بسیار ماهر کندهار خواست که مقبره پدرش بسازند که بسیار زیبا و بیمانند باشد. معمارا هم این مقبره را به شکل گنبدی به اساس بنای بخارایی ساختند که فعلا در کابل از امارات بزرگ و مشهور سلطنت زمانشاه امی آرامگاه تیمورشاه درانی به یادگار مانده است. پس می که دیده میشه اینجا چندین باغبان مصروف کار آبداری است. کاکا جان نامتان بگوین.
شمس‌الحق.
چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی؟
7 سال 8 سال میشه.
حتما چندین نفر هستیم که کار میکنی؟
ما 2 نفر به حساب باغبانی میکنیم و 3 نفر دیگه یا محافظ هستن. این برادر طرف روز مسئول دروازه است که خود به آواز میکنه.
هم یک نفر محافظ است؟
نه یکی دیگه سبامه. 2 نفر. یکی دیگه شب باش است که از طرف شب میباشد روز با دیگه او میره. پیش تر سر نبود طرف بنیاد کلتوری آقا خان باسازی می دیوار یزی و همین باغچه یزی را ما هم از طرف بنیاد کلتوری آقا خان هستیم.
محمد آقا نجربی عامر ترمیم حفظ آبادات تاریخی افغانستان در مورد بازسازی مقبره تیمورشاه گفت این محل که در جریان جنگ ها آسیب دیده بود دوباره توسط بنیاد آقا خان و هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی شده است.
بلند بخاطر داشتن محافل فرهنگی نمایشگاه ها کسایی که به حساب تحقیق من از اینجا بازدید میکنن با او کسا باز است. آن بخاطر نیست که چون ما شما بهتر میفهمیم که مردم عوام و معمولا امو نزاکت هایی که جا میگن در اکسای فرهنگی و تاریخی مرات نمیکنن و اگه برای عام باز باشه ممکن اونجا محل تجمع پودریا شود. صرف در پیش روی ازی دستفروشا فعالیت دارن. بارهای ما این مورد با شهروالی با نهادهای مربوط امانگیم کنیم که امی یا ساحت دوراندشان کنیم، اما در خود محوطه ساحه تیمورشاه و باغش باشه وجود نداره کسی. در سمت جنوب و غربش که دکانه این کس و ملکیت های مردم هست.
همکارم شمیلا جاوید با پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد مقبره تیمورشاه مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم.
خب باوری صاحب، امی موقعیتی که فعلا به نام تیمورشاهی است پس کدام زمان به نام تیمورشاهی یاد میشه؟
زمانی که تیمورشاه در این قبر مدفون شدن از او زمان به نام قبر تیمورشاه مشهور شدن. بعد از او که ساختمان های بعدی جدیدی که ساخته شدن همه چون هم سابقه تاریخی داشته و هم شاره بوده از جهت این تمام حوزه و صحه به نام تیمورشاهی یاد میشه.
قبلا منطقه تیمورشاهی چگونه بوده؟
در زمانی که مقبره ساخته میشود این ساحه ساحه زراعتی بوده و در زمان تیمورشاه و پیش از او در زمان احمدشاه بابا هم آغاز کار از تمدید دیوار از شیر دروازه به امتداد کنار دریای کابل برای حفاظت بهتر از بالاحصار که تو زمان مرکز اداره بود و ارگ بود دیوار هم معمار شده بود و دروازه ها و قسمت های بازاری مختلفی ساخته شد. جوی که ویشی اتاکا ساخته بود طرف غرب کوی شیر دروازه که باغ بابر و باغ چلستون و غیره باغا توسط از او آبیاری می شود. از یک طرف و از طرف دیگه از گزرگاه کابل یک جوی دیگری بوده که سراب می شود این ساحه و زیرات هم در اینجا بوده. که شهر چی وقت در اینجا رسید و دکانهای منظم چی وقت شد؟ بعد از او که مرحوم دیپلم انجینر غلام احمد فرهاد جاده بزرگی میواند را اعمار کردن دکانها در این قسمت تمدید شد بشید و سهه به حیثی سهه مارکیتی و تجارتی و اقتصادی تبدیل شد.
خب باور صاحب، چرا تیمورشاه پایتخت خود از کندهار به کابل انتقال داد؟
یکی از نقاط مهم و مرکزی برای این امپراتوری که رسیدگی بهتر به همه جهات امپراتوری صورت بگیرد کابل بود. دوم، کابل سابقه تاریخی خوب و فرهنگی داشت، از جهت که در امپراتوری های قبلی به حیث یک مرکز مهم نقش بازی کردن. دلیل دومی بوده که تیمورشاه ترجیح دادن که به کابل مرکز امپراتوری را انتقال بیتن. در کندهار عمدتاً زمینه سازی برای تنظیم جهت های قومی اثرگذار بوده بر تصمیم گیری های نظام، چون او تجربه در هرات داشت قبل از که به حیث امپراتور ارزندان بکنن. حاکم هرات بوده و در قسمت غرب امپراتوری افغانستان و صلاحیت های زیادی داشتن، از جهت خواستن که مرکز را انتقال بیتن. اختلاف عبدالخالق خان با امرای تیمورشاه که بالاخره اونا از کویتا و کندهار آمدن تا غزنی و در غزنی شکست خورد و این جنگ به نفع تیمورشاه تمام شد.
سر زد تشکر منصر.
ممنون شما.
بنای آرامگاه تیمورشاه در جریان جنگ ها در افغانستان صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر به محل تجمع معتادین مبدل گردیده بود، اما در سال 2002 میلادی با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقا خان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 در مدت 5 سال کار آن ترمیم و ختم و توسط حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان افتتاح گردید. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com